دو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام میکنیم به شما شب زنده داران، به خصوص در ایران، شما که بیدار هستید و در بامداد سه‌شنبه همراه رادیو فردایید و گوش سپردید به تازه ترین خبرها و گزارش هایی که از رادیو فردا پخش میشه. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا که نیم ساعت شروع شده، میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرام‌است که دوباره برگشته به استودیو.
با سلام دوباره. دفتر ریاست جمهوری فرانسه از گفتگوی تلفنی فرانسوا اولاند و باراک اوباما در روز دوشنبه درباره اوکراین خبر داد. در این بیانیه گفته شده است که دو طرف با ابراز نگرانی در مورد اشغال ساختمان‌های دولتی و افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین درباره تشدید تحریم‌های روسیه گفتگو کردند. فرانسوا اولاند همچنین ابراز امیدواری کرده که جلسه‌ای که قرار است روز پنجشنبه با حضور نمایندگان اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل شود، به کاهش تنش‌ها کمک کند. کاخ سفید سفر جان برنن رئیس CIA را به کیه پایتخت اوکراین در اوایل این هفته تایید کرد. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس CIA در سفری معمول برای همکاری‌های امنیتی با مقام‌های اروپا به کیف هم رفت. او افزود که این گونه دیدارها طی سال‌ها با مقام‌های امنیتی روسیه نیز انجام شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با زیر سوال بردن این سفر خواستار توضیح درباره آن شده بود. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور میگوید برخی از معترضانی که بعد از اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خارج رفتند، غیاباً محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اجرایی در نشست خبری روز دوشنبه در تهران گفت برخی از افراد دخیل در جریانات 88 که بیشتر در مزان اتهام بودند و به خارج گریخته‌اند، در اسفند ماه به صورت غیابی محاکمه شدند و طبق روال قانونی حکم آنها به خودشان یا وکیلشان در صورت در دسترس بودن ابلاغ می‌شود. سخنان آقای اژه‌ای در حالی است که حسن قشقاوی معاون امور پارلمانی وزارت خارجه در آبان ماه گذشته تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت‌های اطلاعات و خارجه به دستور حسن روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود. امل شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شد. در بیانیه مطبوعاتی احمد شهید گفته شده است که خانم جباری متهم است که در سال 86 مرتضی عبدالعلی سربندی، مأمور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به قتل رسانده است. خانم جباری گفته است برای دفاع از خود در برابر تعرض جنسی مقتول ضربات را با چاقو به او وارد کرد و زیر فشار بازجویان مجبور به اقرار به قتل شده است. احمد شهید با ابراز نگرانی درباره عدم توجه دادگاه به تمامی شواهد، خواستار ارجاع پرونده به دادگاه دیگری شده است. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه حاضر نشد تا زمان اجرای حکم را اعلام کند. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل خانم جباری، به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر اجرای حکم قصاص موکلش در هفته جاری صحت ندارد و در تلاش هستند تا از اولیای دم رضایت بگیرند. و جایزه جهانی پولیتسر در ادبیات به رمان گولد فینچ یا سهره اثر دانا تارت، نویسنده آمریکایی، اهدا شد. در عرصه مطبوعات روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و روزنامه انگلیسی گاردین چاپ لندن مشترکاً برنده جایزه پولیتسر برای پوشش خبری اطلاعات درز شده توسط ادوارد اسنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، در مورد شنودهای پنهانی مکالمات تلفنی شدند. کمیته اهدا کننده جوایز پولیتسر این پوشش خبری را خدمت به مردم با دامن زدن به مباحث درباره مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی توصیف کرده است. روزنامه بوستون گلوب نیز برنده جایزه به خاطر پوشش وسیع خبری انفجارها در جریان برگزاری ماراتن در این شهر شد و دو جایزه در مقاله عکاسی هم به روزنامه نیویورک تایمز تعلق گرفت. جوایز پولیتسر از سال 1917 هر سال در رشته‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و موسیقی به برگزیدگان این عرصه‌ها اهدا می‌شود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. اگر خبری رو از دست دادید و میخواید جزئیات بیشتر رو پیدا کنید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. و اگه براتون مشکلی که مستقیم به خصوص از ایران وارد سایت ما بشید، از طریق فیسبوک میتونید ما رو دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن گزارش‌های رادیویی رو در فیسبوک هم منتشر کنند. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی رادیو فردا است درباره رویدادهای فرهنگ و ادب ایران. با مرتاد قاسم‌فر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. پاییز 1356 در رویدادی بی سابقه در ایران 60 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان در باغ انستیتو گوته در تهران گرد آمدند تا 10 شب به یاد ماندنی رو رقم بزنند. هر شب هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و شنونده شعرها و داستانها و سخنرانیهای روشنفکرانی شدند که تندترین مخالفتها رو با نظام سیاسی وقت نشون دادند. حالا کتابی با عنوان بازخوانی 10 شب به اهتمام ماندانا زندیان نویسنده و شاعر ساکن لس آنجلس منتشر شده که با برخی از حاضران اون شبها گفتگوهای مفصل کرده. ماندانا زندیان نخستین مهمان این برنامه در سال 1393 خورشیدی است. خیلی خوش آمدین خانم زندیان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز میخوام شما بفرمایید که اساساً این ماجرایی که در اون 10 شب سال 1356 پاییز 56 پیش آمد اهمیتش چی بود که این انگیزه رو به شما داد که بازگردید به اون شبها؟
بله، خواهش میکنم. در واقع میتونم بگم من بیشتر در جستجوی پاسخهایی برای پرسشایی بودم که خودم با خوندن کتاب 10 شب که آقای ناصر مؤذن سال 58 یعنی حدود 2 سال بعد از اینکه اون 10 شب شعرخوانی انستیتو گوته اتفاق افتاده بود گرد آوردند رو منتشر کردن در تهران، در ذهن من پرسش‌های پیش آمده بود که من دنبال پاسخ اون پرسش‌ها بودم و واقعا این طرح به این شکل نبود از ابتدا که بخواد یک کتاب بشه. من فکر کردم با چند تن از کسانی که من میشناختم و در اون 10 شب سخنرانی کرده بودند مصاحبه‌هایی بکنم برای اینکه یک پاسخ‌های پیدا کنم، ولی این طرح گسترده‌تر و گسترده‌تر شد تا اینکه تبدیل شد به کتاب بازخوانی 10 شب.
اصلا چرا پرسشی برای شما پیش اومد؟ یعنی منظورم این است که این 10 شب چه اهمیتی داشت؟ اهمیت 10 شب چی بود واقعا؟
ببینید، افرادی که در 10 شب شعر گوته سخنرانی کردن یا شعرخوانی داشتن همه در واقع به نوعی میتونیم بگیم مخالف سیستم حاکم بر اون دوران بودن و مطالبی هم که در 10 شب ارائه شده سر تا سر مخالف با ذهنیتی که حاکم بوده از سوی سیستم بر جامعه در اون زمان. همچنان که 10 شب شعرخوانی ها پیش میره، سخنرانی ها پیش میره، میبینیم که از شب سوم خیلی مستقیم شروع میشه اعتراض به سیستم. شمس آل احمد در شب سوم سیستم رو فاشیست اعلام میکنه، در شب پنجم آقای باقر مؤمنی رسما به سیستم این نسبت رو میده که با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هر آنچه رو که میخواد پیش میبره، و بعد هم که آقای سعید سلطانپور که تازه هم از زندان آزاد شده بودن اشعاری که میخونن کاملا با یک محتوای انقلابی و چریکی، اصلا این 10 شب رو تبدیل میکنه به تجمعی سیاسی. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که 10 شب شعر انستیتو گوته که در مهر 1356 اتفاق افتاده نخستین جرقه هایی بوده که بعداً منجر به انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 میشه.
پرسش های محوری شما توی این کتاب دقیقاً چیه؟ یعنی به عبارتی دقیقاً به چه پرسش هایی میخواستید پاسخ بدید با این کتاب؟
من شروع کردم به مطالعه خود مطالب 10 شب، چیزهایی که توجه منو جلب کرد چیرگی ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی شاید تقریبا به یک اندازه بر فضای 10 شب بود. یعنی تمام سخنران ها اصلا طوری صحبت میکنن که مثلا آقای جعفر کوشابادی در شعرش حتی از امام زمان میخواد که با اسب سفید بیاد و کشور رو نجات بده. این برای من خیلی جالب بود که آیا این ذهنیتی که بر 60 نویسنده و شاعری که در اون 10 شب سخنرانی کرده بودند، یا شاید درست‌تر باشه بگم بر آنچه که اونجا ارائه دادن چیره بود، آیا میتونست نمادی باشه از ذهنیتی که بر جامعه اون زمان حاکم بود یا دست کم بر جامعه روشنفکری اون زمان حاکم بود؟ دیگر اینکه سخنرانی ها به اندازه های بسیار زیاد ضد غرب بود، یعنی غرب رو مانند اکنون که در داخل ایران از سوی حکومت امپریالیسم اطلاق میشه اینطور اطلاق میکردن. و برای من خیلی جالب بود که ده شب که خودش داره ذهنیت خودش رو اعلام میکنه که داره برای آزادی بیان تلاش میکنه، چطور ممکنه اینقدر ضد غرب باشه که اصلا آزادی بیان یکی از دستاوردهای تمدن غربه به هر جوری که ما نگاه کنیم. نقش کمرنگ خانوم ها در ده شب برای من خیلی عجیب بود. از بین 60 شاعر و نویسنده که صحبت کردن، تنها 3 خانوم صحبت کرده بودن یا شعرخوانی داشتن. و فکر میکنم در واقع از همه مهمتر اون چیزی که مد نظر من بود این بود که من این امکان رو داشتم که افرادی رو که اونجا سخنرانی کرده بودن یا شعرخوانی داشتن الان دوباره پیدا کنم و از هر فرد بخوام که بعد از 35 سال یا حدود 36 سال خودش رو بازخوانی کنه. یعنی من پرسش های هر فرد رو از متن سخنرانی خودش در اون دوره بیرون کشیده بودم و از سوی دیگه از اون فرد بخوام که از بیرون از فضا تمام ده شب رو بازخوانی کنه. یعنی یک جور بازنگری از درون و بیرون به یک اتفاقی بود که 36 سال پیش افتاده بود.
به چه پاسخهایی رسیدید؟ یعنی آیا رسیدن به پاسخهای روشن توی این کتاب برای خواننده این کتاب قابل پیش بینی هست؟ یعنی این انتظار رو میتونید بدید بهش که به این پاسخها برسه؟
من فکر میکنم میتونه برسه، به این دلیل که طیف پاسخ دهندگان خوشبختانه بسیار زیاده.
شما اگر بخواید خیلی فشرده و خلاصه بگید که پاسخهایی که شما گرفتید چه بودند؟
پاسخهایی که درباره سوالی که مطرح کردم این بود که بله، ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی بر فضای روشنفکری بسیار چیره بود. یک دلیل بزرگش هم همون سانسور بود و در نتیجه ناآگاهی جامعه باعث می‌شد که فکر کنن آنچه که داره سانسور میشه بسیار ارزشمنده. درباره خانم‌ها بسیارانی معتقد بودن، از جمله خانم مهشید امیرشاهی، که حضور کمرنگ خانم‌ها در ده شب یک بازتابی از حضور کمرنگ خانم‌ها در خود کانون نویسندگان بود. البته بعضی ها هم معتقد بودن که خانم‌ها زیاد اون موقع فعال نبودن خودشون. درباره مخالفتی که با غرب وجود داشت فکر می‌کنم باز برمیگرده به پاسخ اول، یعنی فضای جامعه متأسفانه طوری بود که سانسور یک سری ارزش‌هایی رو که برخلاف ارزش‌های مورد نظر سیستم حاکم بود به جامعه تحمیل می‌کرد. یعنی جامعه می‌پذیرفت هر آنچه که سیستم حاکم و رژیم باهاش موافقه بده و این یکی از مشکلات بزرگی که سانسور در یک جامعه ایجاد می‌کنه، همچنان که می‌بینیم در حال حاضر هم در ایران کنونی همچنین چیزی وجود داره. و درباره بازخوانی که هر شب هر فرد از خودش و از کل فضا داشت، من فکر می‌کنم پاسخ‌ها واقعاً صادق بود. بسیاری از پاسخ دهندگان به پرسش‌های من در این کتاب معتقدند اگر همین 10 شب فقط پوشش کامل داده شده بود و مطالبی که ارائه شده در این 10 شب مردم همون موقع می‌خوندن، خیلی از کسانی که معتقدند روشنفکران رو دنبال کردن در اون دوران به دلیل اینکه اونها روشنفکران بودند، فقط اگر همین‌ها رو می‌خوندن شاید دنبال نمی‌کردن.
خب یک سوال محوری هم هست که به نظر میاد بین سوالات شما جایی نداشته و این برای من جای سوال هست، مثلا اینکه شعرخوانی و سخنرانی 60 نویسنده که واقعا بی سابقه بود خودش فی نفسه و نه در گذشته نه پیش از اون به این شکل و کیفیت اتفاق افتاد و نه بعد از اون هرگز در ایران اتفاق افتاد، خود این اتفاق منحصر به فرد و اینکه چطور شکل گرفت یا اصلا چه نیاز اجتماعی بود که در اون شرایط یک بار اجازه داد این اتفاق بیفته و جامعه اینطور استقبال کرد تا شبی گاهی شمرده میشه میگن 15,000 نفر حضور داشتن در این شبها، آیا این در بخشی از کتاب شما بهش پرداخته میشه اساساً؟
بله، این بهش پرداخته میشه به دلیل همین حضور، اینکه کسانی که خودشون این شبها رو گرداندن در کتاب توضیح میدن این رو. البته درست میفرمایید، من فراموش کردم اینو بگم، این رو من هم پرسیدم از چند تن. بر این باورن، به ویژه آقای اسماعیل خویی توضیح بسیار کاملی در این باره دادن، یک نیاز دو سویه وجود داشت، هم از طرف کانون نویسندگان برای اینکه بعد از مدتی که اصلاً اجازه فعالیت نداشت و یک فضای باز سیاسی دیده میشد در کشور به خاطر ریاست جمهوری کارتر در آمریکا و به خاطر فشاری که او می آورد که کمی فضای سیاسی درون باز بشه، کانون نویسندگان تصمیم میگیره استفاده کنه و بیاد جایگاه خودش رو تثبیت کنه. از اون طرف به دلیل اینکه واقعا حرف درستی به مردم هم ارائه نشده بود، مردم هم بسیار مشتاق بودند که ببینن نویسندگان یا حالا اعضای کانون نویسندگان واقعا درباره چی دوست دارن صحبت کنن اگر فضای بازی در دسترسشون باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با ماندانا زندیان بود درباره کتاب بازخوانی ده شب که به اهتمام او منتشر شده. من مهرداد قاسم‌فر هستم و بار دیگه سالی سرشار از آرامش و کتاب رو براتون آرزو می‌کنم.